ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. یک هلیکوپتر نظامی ارتش سوریه در دمشق سقوط کرد. نشست وزرای خارجه کشورهای عضو جنبش غیر متعهدها روز سه‌شنبه آغاز می شود. و 3 نفر از کارکنان سازمان ملل متحد در میانمار به حبس محکوم شدند. به این بخش خبری خوش آمدید. همراه شما هستیم. مروری داریم بر آخرین خبرها و البته در ادامه خبرها شنونده برنامه صدای دیگر، برنامه ویژه زنان هم خواهید بود. روز دوشنبه یک هلیکوپتر نظامی سوریه در یکی از مناطق مسکونی دمشق سقوط کرد. تلویزیون دولتی سوریه بدون ذکر جزئیات سقوط این هلیکوپتر را می‌بخشید جزئیات سقوط این هلیکوپتر را تایید کرده است. مخالفان مسلح بشار اسد میگویند این هلیکوپتر که در حال بمباران مواضع مخالفان در منطقه جبیر دمشق بود توسط آنان سرنگون شده است. از سوی دیگر به گفته مخالفان در شهر درعا که 3 روز پیش به دست نیروهای دولتی افتاد، تاکنون اجساد بیش از 300 نفر از اهالی شهر که به دست سربازان حامی بشار اسد کشته شده اند پیدا شده است. نشست وزرای خارجه کشورهای عضو جنبش غیر متعهدها از روز سه‌شنبه در تهران آغاز می‌شود و مدت 2 روز ادامه می‌یابد. به گفته رامین مهمان پرست، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران، سندی که در این نشست 2 روزه تصویب می‌شود، در اجلاس سران به تایید نهایی خواهد رسید. به گفته سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران، در 16 اجلاس جنبش غیر متعهدها از 121 کشور عضو، 26 رئیس جمهوری، 2 امیر، 7 نخست وزیر، 9 معاون رئیس جمهوری، 2 رئیس مجلس، 9 فرستاده ویژه و 25 وزیر امور خارجه شرکت می کنند. قرار است بان کی‌مون، دبیرکل سازمان ملل متحد، نیز برای شرکت در نشست سران روز چهارشنبه به تهران برود. سخنگوی سازمان ملل متحد اعلام کرده است که دادگاهی در میانمار برمه سابق 3 نفر از کارکنان آن را به حبس‌های 6 ماه تا 3 ساله محکوم کرده است. اتهام این 3 نفر شرکت در زد و خوردها بین مسلمانان و بودایی‌های آن کشور و تبلیغ دشمنی بین این 2 دین ذکر شده است. هر سه متهم از شهروندان میانمار هستند. حدود 3 ماه پیش تنش بین مسلمانان و بودایی‌ها در مناطق غربی میانمار به درگیری‌های خیابانی منجر شد که طی آن بیش از 80 نفر کشته شدند. خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا به نقل از نعمت الله منوچهری، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، خبر داده است که موضوع بیماری‌زا بودن پارازیت‌های ماهواره‌ای پس از تعطیلات مجلس در این کمیسیون مطرح خواهد شد. مرضیه وحید دستجردی وزیر بهداشت گفته است این پارازیت‌ها خطری برای سلامت انسان ندارند، اما آقای منوچهری گفته است قطعاً پارازیت‌ها اثرات نامطلوب بر انسان خواهد گذاشت و این موضوع باید در اولویت کاری کمیسیون بهداشت قرار گیرد. پیش از این وزیر ارتباطات از منشأ پارازیت‌های ماهواره‌ای اظهار بی‌اطلاعی کرده و گفته بود پخش پارازیت ربطی به این وزارتخانه ندارد. و سرانجام این که روز دوشنبه در ایالت هلمند افغانستان اجساد 15 مرد و 2 زن که در یک مهمانی مختلط شرکت کرده بودند کشف شد. تمام قربانیان این حادثه گردن زده شده بودند. نعمت الله فرماندار هلمند گفته است که یک شنبه شب نیروهای طالبان به خانه‌ای که در آنجا مهمانی رقص و موزیک برقرار بود حمله کردند. تاکنون هیچ گروه مسئولیت این عملیات را بر عهده نگرفته است. چند ماه پیش هم طالبان به هتلی که محل اقامت خارجیان بود حمله کردند و به بهانه اینکه در این هتل مهمانی‌های زنانه و مردانه و مخالف شئون اسلامی برگزار می‌شود 20 نفر را به قتل رساندند. در زمان حکومت طالبان در افغانستان تحصیل، اشتغال، رأی دادن و رفت آمد در معابر عمومی بدون شوهر و یا یکی از بستگان مرد برای زنان ممنوع بود. اما در ادامه شنونده برنامه هفتگی صدای دیگر خواهید بود، برنامه ویژه زنان. برای ارتباط با سردبیر این برنامه ها میتونید با 2020202112211212 تماس بگیرید. از شما دعوت میکنم که شنونده صدای دیگر باشید.
صدایی دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، این صدای دیگر است و من رویا کریمی مجد بعد از دو هفته غیبت بار دیگر با شما خواهم. از محدودیت در انتخاب رشته‌های دانشگاهی تا تشدید فشار برای کنترل حجاب، از اعلام آمار سرسام‌آور طلاق، ثبت 16 طلاق در ساعت تا ازدواج بیش از 42,000 کودک در سال 89، خبرهایی بودند که هفته گذشته در حوزه زنان منتشر شدند. اما در میانه خبرهایی که نشونه ای از محدودیت‌های روزافزون و حتی به تعبیری عقب‌گرد در حقوق زنان داره، رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی اعلام کرده که زنها هم میتونن در انتخابات آتی ریاست جمهوری نامزد بشن. آقای امیر خجسته تصریح کرده که شاخص رجل سیاسی شاخصی و بحث جنسیت در اون مطرح نیست. این در حالیه که در 10 دوره ریاست جمهوری پیش از این، علیرغم اینکه همواره تعداد انگشت شماری از زنان فعال سیاسی برای کاندیداتوری ریاست جمهوری ثبت نام کردند، اما هیچ وقت شورای نگهبان صلاحیت اونها رو تایید نکرد و تا به حال هیچ زنی به مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری وارد نشده. شیرین عبادی، حقوقدان و فعال مسائل زنان، هم طرح این مسئله در این مقطع زمانی رو عملی زیرکانه میدونه.
در شرایطی که روز به روز عرصه حضور در اجتماع برای زنان تنگتر می شود و حتی تحصیل رو هم برای اونها محدودتر کردن، شاهد هستیم که ناگهان صحبت از این می شود که شاید اجازه شرکت زنان در انتخابات ریاست جمهوری رو بدهد. و این سوال برای همگان مطرح می شود که حکومتی که سیاستش محدود کردن زنان است، چگونه است که در این نابهنگام چنین موضوع مهمی رو مطرح میکنه؟ هدف در حقیقت ساکت کردن جو اعتراضی است که روز به روز شدت گرفته. یکی از مهمترین مشاغلی که زنها طبق قانون اساسی که به تفسیر شورای نگهبان از اون محروم شده اند، ریاست جمهوری است. و الان صحبت سر این است که شورای نگهبان شاید بخواهد تفسیر دیگری ارائه کنه که زنان هم بتوانند در انتخابات ریاست جمهوری خود رو کاندید کنند. این بحث بسیار سطحی و بیمورده، زیرا در ایران اساسا انتخاباتی صورت نمیگیره. حتی مردانی که خود سالها در خدمت رژیم بودند، دیدیم که به کوچکترین انتقادی رد صلاحیت شدند و همچنین دیدیم که حتی اخیراً دایره تفکیک جنسیتی رو در دانشگاه ها آنچنان گسترش دادند که امکان ادامه تحصیل زنان رو بسیار کمتر کردند. بنابراین بر فرض که این بحثا به نتیجه برسد و شورای نگهبان از تفسیر خودش دست برداره و اعلام بکنه که من قبلا اشتباه کرده ام و الان منظور از کلمه رجل سیاسی در قانون اساسی شامل زنان هم می شود، این بحث صرفاً در این مقطع زمانی برای این است که جامعه را کمی آرام بکنند. و خیلی طبیعی است که چون در ایران هیچ وقت انتخابات آزاد به خاطر نظارت استصوابی نداشتیم، همونطوری که بقیه افراد رد صلاحیت می شوند، حتی زنان سرسپرده رژیم را هم رد صلاحیت می کنند.
این صدایی دیگر است، صدای زنان.
با آغاز رقابت‌های انتخاباتی در آمریکا، یک بار دیگه مسائل زنان در این کشور با عنوان یکی از مهمترین راه‌های جلب آرای مردم مورد توجه قرار گرفته. اما در این میون هستن سیاستمدارایی که با اظهارات خودشون نه همدلی که اعتراض زنان رو برانگیختن. گلناز اسفندیاری، خبرنگار رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در واشنگتن، از آخرین جنجال‌ها بر سر مسئله سقط جنین در آمریکا برای ما میگه.
آخرین جنجال بر سر اظهارات نماینده کنگره آمریکا تاد ایکین، نماینده جمهوری خواه کنگره آمریکاست، که در مورد تجاوز صحبت کرد در یک گفتگوی تلویزیونی. آقای تاد ایکین در پاسخ به پرسش خبرنگار تلویزیون KTVI که پرسید که اگر بارداری نتیجه تجاوز باشه، آیا زن باردار حق داره سقط جنین کنه؟ گفتش همونطور که پزشکان گفتند خیلی نادر هست. اگر تجاوز مشروع باشد، بدن زن راههایی را برای جلوگیری از بارداری پیدا خواهد کرد. آقای اکین در ادامه گفت که اما فرض کنیم که این شیوه کار نمی کند. در آن صورت باید متجاوز مجازات شود، نه اینکه بچه سخت شود. این صحبت ها جنجالی رو ایجاد کرد در آمریکا. مسئله که زنان و بقیه رو بیشتر ناراحت کرده بود این اصطلاح تجاوز مشروع بود که آقای اکین می گفتن این رو پزشکان گفتن و این جریان علمی هست که بدن زن جوری خودش رو می بنده که حامله نشه. در وبلاگ ها، در توییتر به او حمله کردن و ابراز نگرانی شد که چطور کسی که همچین حرفی میزنه میتونه عضو کمیته علوم مجلس نمایندگان آمریکا باشه. حتی جمهوری خواهان به این اظهارات واکنش نشون دادن، محکوم کردن. آقای میت رامنی که نامزد ریاست جمهوری آمریکا از حزب جمهوری خواه است گفت که من نمیتونم از آقای اکین دفاع کنم و گفت که این اظهارات زشته و درست نیست. سخنگوی آقای رامنی هم گفتش که دولت رامنی رایان در صورتی که بارداری ناشی از تجاوز باشه مخالف سخت جنین نخواهد بود. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا هم این اظهارات رو محکوم کرد و گفت این اظهارات اهانت باره. آقای اوباما گفت تجاوز تجاوزه و تحلیل درباره نوع اون و صحبت کردن در این باره برای مردم آمریکا قابل درک نیست و او گفت که برای منم معنی نداره این گونه صحبت ها.
خانم اسفندیاری، واکنش گروه های فمینیستی و حامیان سخت جنین به این صحبت ها چی بود؟
بیشتر واکنش هایی که بوده از سوی قربانیان تجاوز جنسی بوده و گروه هایی که از قربانیان تجاوز جنسی حمایت میکنن، چه در آمریکا و چه در نقاط دیگه. نامه های متعددی منتشر شده در مطبوعات و وبسایت ها از زنانی که بهشون تجاوز شده و به شدت انتقاد کردن از صحبت های آقای اکین. یک خانومی که در 19 سالگی به او تجاوز شده بود و سخت جنین کرده بود گفته بود که اگر سخت جنین نمی کرد احتمالاً دست به خودکشی می زد و گفته بود که تجاوز زندگی اون رو تا سالها واقعا نابود کرده بود و این سوال رو مطرح کرده بود، سوالی که خیلی ها مطرح کردن که اصلا تجاوز مشروع یعنی چی، و گفته بود که زاییدن بچه‌ای که طریق تجاوز به دنیا اومده برای او شکنجه بوده، برای همین تصمیم گرفت که سخت جنین کنه. این بحث سخت جنین بحثی که مطرحه و خب یه سری از زنان معتقدن که بدن اونها و اونها باید در این مورد تصمیم بگیرن و نه دولت و نه سیاستمداران.
خانم اسفندیاری، شما گفتید که صحبت‌های آقای ایکین آنچنان جنجال برانگیز بوده که حتی آقای میت رامنی کاندیدای جمهوری‌خواه هم مجبور به کنارگیری از این دوست حزبی شده. این واکنش‌ها چه تأثیری بر نقطه نظرات خود آقای ایکین گذاشته؟
آقای تاد ایکین بعد از اینکه اون صحبت‌ها رو گفتن، وقتی که حملات شروع شد یک بیانیه صادر کردن و گفتن که ابراز همدردی می‌کنن با هزاران زنی که در نقاط مختلف جهان مورد تجاوز و آزار و اذیت جنسی قرار می‌گیرن، ولی گفتن که برای ایشون، برای آقای ایکین، حفاظت از زندگی مهمه و ایشون به این مسئله اعتقاد دارن و معتقدن که صدمه رسوندن به یک قربانی بیگناه دیگه راه درست نیست. ولی باز آقای ایکین معذرت خواهی کردن در مورد حرفایی که زدن، گفتن که تجاوز یک عمل غیر انسانیه و کلماتی که از اون استفاده کرده بوده نادرست بوده. آقای ایکین گفتش که من به عنوان پدر دو دختر خواستار عدالت هستم برای کسانی که دست به چنین اقداماتی میزنن. بار دیگه ابراز همدردی کرد با قربانیان تجاوز و گفت برای اونها دعا میکنه و همچنین گفتش که واقعیت اینه که تجاوز ممکنه باعث بارداری قربانیان بشه. گفتش که او در انتخاب کلمات اشتباه کرده بود ولی این اشتباه در قلب او نبوده و تقاضای بخشش کرد.
به صدای دیگر گوش میکنید، هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
به پایان شماره دیگر از برنامه هفتگی صدای دیگر رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. میتونید با شماره تماس 00420221122112 تماس بگیرید و نظرتون رو در مورد مسائل مطرح شده در این برنامه با ما در میون بگذارید. میتونید برای ما ایمیل بفرستید zan@radiofarda.com. همینطور میتونید سر بزنید به صفحه صدای دیگر در فیسبوک، کلمه صدای دیگر یا دیادر وایس رو سرچ کنید و به صفحه ما دسترسی پیدا کنید. منتظر نظرات، پیام‌ها، پیشنهادات و انتقادات شما هستیم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید.